کامل بود معرفی داره. خیلی ممنونم ازتون، به نظرم که روشن و شفاف بود. میخوام که شروع بکنیم با یه تمرین. شروع که شده خیلی وقت داره، 48 دقیقه است که شروع شده، ولی یه تمرین رو به عنوان اولین تمرین دوره شروع بکنیم. اونم تمرینی هست فوق‌العاده که وقتی که من چند سال پیش تو دوره پرند شرکت کردم، این تمرین همیشه با من بوده و یه جایی تو خونمون روی دیوار هم هست، نوشتم از هر کدوم از بچه ها تصویر 20 سال آینده ما از کودکمونه. میخوام دعوتتون بکنم که با من توی این تمرین همراه باشین. خیلی کوتاه، اگر راحت این چشماتون رو ببندین، اگر نه من تصور که رفتیم به 20 سال آینده. صدا هنوز ضعیفه درسته؟ من بزنیم یک بار دیگه.
خانم محسنی تصویرتون رو خیلی با انقطاع میبینیم. تصویر رو هم خیلی با انقطاع و با جلو عقبی میبینیم.
خانم محسنی من پیشنهاد میدم دوستان چشماشون بسته است و شما تمرین تصویر آینده رو دارید، شما تصویرتون رو ببندید. چشما بسته است دیگه.
من الان با دیوایس دیگه ای الان بست شدم، فکر میکنم که الان با این تصویر مفتری نداشته باشه، درسته؟
بله.
الان بتونیم تصویر قبلی رو قطع کنم. بله. الان خوبه تصویر؟ خیلی عالی، مرسی. میخوام ازتون دعوت بکنم که اگر راحتین چشماتون رو ببندید و همراه باشیم با گفتگوی من و بریم به 20 سال آینده، جایی که فرزند شما احتمالاً یک فرزند 20 و چند ساله است. شاید اونایی که فرزندی ندارند فرزند 20 ساله یا زیر 20 سال باشه. نگاه کنید، تصور کنیم که داری وارد خونه میشین، فرزند شما اونجا نشسته روی مبل، نگاهش میکنین، میبینین داره چی کار میکنه، چه جور آدمیه، چه شکلیه، چی تنشه، بو کنین ببینین چه بویی میاد تو فضا، خوب نگاهش کنین، شبیه کیه، شما رو یاد کی میندازه؟ وقتی شما رو میبینه چه عکس العملی نشون میده؟ خوب که نگاهش کردیم، از دیدن روی ماهش که سیر شدیم، چشماتون رو آروم باز کنین و برای خودتون بنویسین تصویر مطلوب شما از فرزندتون چیه؟ چه آرزویی دارید براش؟ اون کسی که دیدین تو مطلوب ترین حالت ممکن، اون چیزی که واقعا میخواید که باشه، چه شکلیه؟ سه تا ویژگی، سه تا آرزوی خیلی پررنگی که دوست دارین اونجوری باشه رو برای خودتون بنویسین. آره خانم رمضانی، ما اینجای دوره معمولا دستمال پخش میکردیم تو دوره های حضوری. یادم رفت بگم کنار دستتون دستمال هم بذارین، شاید یه جایی لازم شد. من چند دقیقه سکوت میکنم، شما بنویسین برای خودتون، اگر دوست داشتین توی چت باکس هم بنویسین که ما بخونیم، سه تا ویژگی اصلی که واقعا دوست دارین که فرزندتون اونجوری باشه. دارم میخونم شاد و سالم و موفق. من دوست دارم که یکی دو نفرم بشنوم، اگر کسی هست که میخواد گفتگو بکنه آمادگیشو داره دستش رو بلند کنه، ما بهش دسترسی صحبت کردن میکروفون بدیم. شاد و مستقل و مسئول، خانم فیروزی بفرمایید. یه پیامی میاد دوستان، هر وقتی که من یه بار اینو توضیح بدم، هر وقتی که شما میخواین گفتگو کنین دستتون رو بلند میکنین، ما به شما اجازه گفتگو میدیم. یه پیامی میاد روی صفحه شما که درخواست باز کردن کردن میکروفون شما آن میوت رو بزنید صداتون باز میشه. در خدمتتون خانم فیروزه فهمی.
سلام علیکم.
سلام بفهمی.
من یه دختر 2 ساله دارم که احتمالاً اون موقع 22 سالشه. بعد حسم این بود که یعنی دوست داشتم این اتفاق بیفته که مؤدب باشه و اگه من وارد خونه شدم بیاد به استقبالم همونجا نشینه. این منو ناراحت میکنه که همونجا نشسته باشه. این که رضایت رو توی صورتش ببینم که راضیه از زندگی حتی اگر تحت فشار. سومین آرزومم این بود که خوشحال از دیدن من و احساس صمیمیت میکنه و از روزش به من میگه.
خیلی عالی. متشکرم. خیلی ممنونم. مرسی. خانم جلالیان شما رو بشنویم.
سلام. عصرتون بخیر. صدای من واضحه؟
بله واضحه.
من اولین باری که این مدل سفر ذهنی رو برای خودم داشتم اینقدر گریم نگرفته بود، ولی الان همینجوری میاد اشکا. و اون لحظه واسه هم این شکلی بودش که میرم تو خونه و میاد بلند میشه با دیدن من، ذوق میکنه، میاد بغلم میکنه و برام اولین چیزی که حاضر شد اینه که از نظر احساسی خیلی آدم قدرتمندیه. بعد یه ذره از روزش میگه، میگه مامان با دوستان رفتیم اینجا، و بعد این باز برام اومد که قدرتمنده از بعد اجتماعی و خیلی روابط اجتماعی قوی داره و همینجور صحبت میکنه و من استقلال رو توش میبینم، شور رو توش میبینم، هیجان رو میبینم و امید رو، و این هی برای من این اشکار رو میابود که الان هم نمیتونم کنترلش کنم.
عزیزم خیلی عادی. مرسی. خیلی ممنونم که صمیم شدیم با همون. آقای استادی شما رو بشنویم که عدالت هم رعایت کرده باشیم تو جمع.
سلام. خدا قوت.
سلام. متشکرم.
من محمد آین 3 سال و 10 ماهشه. 20 سال دیگه رو دیدم نزدیک 24 سالشه. روخش رو خب خیلی شبیه داییش دیدم الان، چه عکسه بچگی داییشه. بعد خیلی دوست دارم وقتی میبینمش رها باشه، گیره این نباشه که الان من چه حالیم، خودش رو داشته باشه، ببینه خودش رو بشناسه. دوست دارم توانمند باشه، توانمندی که اون که میگم گیره کسی نباشه، و مستقلی و متعهد بودن رو خیلی براش میخوام.
مرسی. خیلی ممنونم. متشکر. آقای وحدتی از شما بشنویم.
سلام خانم محسنی و خانم شوبری، خیلی خوشحالم که تو این دوره افتخار شاگردیتون رو دارم. من یه لحظه چشمامو که بستم این رقعه سادات وقتی که الان اینجا نشونش بدم اینجا داره بازی میکنه، یه لحظه دیدمش، بعد دیدم توی 21-22 سالگی داشت به من نگاه میکرد و یه لبخندی به من زده بود. بعد من سرشار از شادی بودم، یه جوری نگاه میکردم گفتم وای تو چقدر بزرگ شدی، تو چقدر مثلا قد کشیدی اینا. بعد یه جوری به هم لبخند میزد، آرامش تو چهرش بود، یه ثباتی توی وجودش بود، یه خوشخلقی داشت و یه حسی داشت که به من میگفت بابا چرا اینقدر خوشحالی، چی شده که اینقدر خوشحالی، و من نمیتونستم بهش بگم که چه اتفاقی افتاده الان.
خیلی ممنونم. متشکرم. خیلی رنگی تصویر کردیم برامون. ممنون از دوستانی که همه مشارکت کردن، دستشون رو بلند کردن. خیلی ممنون از مشارکت فوق‌العاده‌تون. این تمرین تمام نشده، این تمرین ادامه داره تا آخر دوره، ادامه داره و تا هر وقتی که شما بخواین زنده باشه براتون ادامه داره و دیدنش فوق‌العاده است. ولی میخوام الان وارد یه دیدن دیگه، یه فضای بازندگی جدیدی بشیم و بعد نگاه بکنیم این نبرگردی دوباره به این تمرین. تصور کنین که بذارین من یه اسلاید رو شیر بکنم براتون. دارین تصویر اسلایدو.
بله داریم.
اسلاید مغز والده، یعنی تصور بکنین که مغز یک والد رو توی امارای گذاشتن، مغز تک خودتون رو تصور کنین. اگر که زیر امارای بذارن و همچین قابلیتی رو داشته باشه اون امارایی که ببینه که چی تو ذهنتون عنوان دغدغه های پررنگ شما تو فضای والدگری هست، اونا چیه؟ یه ذره فکر بکنین چی هست که واقعا برای شما تو فضای والدگریتون دغدغه است؟ به چیا خیلی فکر میکنین؟ چیا خیلی مهمه؟ دیدین تو برهه‌های مختلف زندگی یه چیزایی خیلی با اهمیت میشه برای ما، یه چیزایی کمتر اهمیت داره. مثلا بچه که به دنیا میاد ویتامین دی که باید بهش بدیم، نمیدونم غذایی که مقدار شیری که باید بخوره، اینا برای ما خیلیه. شاید مثلا تو روز یه بخش زیادی از روزمون ما اختصاص بدیم به فکر کردن درباره این چیزا، نه فکر کردن و مشغولش بودن، دغدغه داشتن. هی اینا کمتر 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 میشه، میره توی برهه دیگه زندگی، یه چیز دیگه خیلی پررنگ میشه. مثلا چی؟ مثلا غذا خوردن بچه، اینکه چقدر واقعا داره بهش میرسه، اینکه حرف بد یاد گرفت، حالا چیکار کنم با این حرف بدی که یاد گرفت، دغدغه های تربیتی یا هر چیز. تو بازه های مختلف زندگی خودتون و والدگریتون یه وقتی میبینین یه دغدغه های خیلی پررنگه. از روی این شکله اگر بخواییم بنویسیم این جاهای خالی رو پر بکنیم برای خودتون، یه نگاهی بکنیم خودتون به فضای خودتون، بیشتر وقتهای روزتون چه دغدغه هایی دارین؟ ممکنه این دغدغه ها رفت داشته باشه مستقیم به فرزندتون، ممکنه دغدغه های شما تو فضای والد بودن باشه. چه مثلا حسرت یه خواب به شیرین مونده به دل ما، مثلا یه قوره، یا یعنی یه قوریه من دارمش، هر روز دارم، ای بابا نمیشه خوابی، با احترام به باباهای جمعه، بابا این کولر خونه هم همش روشنه مثلا. از این دغدغایی که میگن به باباها نسبت میدن، ما که ندید ولی میگن. یا مثلا چه میدونم کف ماشین همیشه کثیفه، یه قوریه ممکنه تو من هست، یه جاهایی برای من پررنگه، خونه همیشه نامرتبه، بچه ها همش اسباب بازیشون میریزن، یا نه دغدغه‌های هر چی که هست. من چند لحظه سکوت میکنم که شما بنویسین دغدغه‌های پررنگی که دارین. من میخوام به این حواس بدیم که لیست کردن همین ها شاید به نظرتون این از همون دسته تمرین هست که گفتم از این کارتی کاره، لیست کردن همین ها شاید به نظر کار ساده و پیش پا افتاده ای بیاد، ولی داره یه فرایندی رو برای ما شروع میکنه. ما یه چیزایی رو بهش فکر میکنیم و یه چیزایی رو میاره جلوی چشم ما، من واقعا نسبت به چه چیزایی بردارم، از چه چیزایی راضیم و حواسم نیست، از چه چیزایی ناراضیم و خیلی براش وقت نمیذارم. خوشحالم که دارم این وقت رو تو روز برای خودم میذارم به عنوان مادر که حالم خوب باشه، از این ناراضیم که این تایم رو ندارم که برای خودم بذارم. همین دیدن این فرایند، لیست کردنش برای خودمون، یه مسیر و فرایندی رو برامون باز میکنه و هیچی هم بد و خوب نیست. اصلا این نیستش که بگیم این آیلند دغدغه های بده، اینا دغدغه های خوبه، هر چی که هست همونیه که هست، یعنی همونیه که الان برای شما هست و حاضره، فقط میخوایم ببینیمش، الان نمیخوایم کاری باهاش بکنیم، ببینیمش حاضر باشه برامون یه تصویر زنده که چی داره تو ذهن من میگذره، چه دغدغه هایی هست، چیا هست که زنده است برای من، و بعد نگاه بکنیم. الان که داریم می‌نویسیم می‌خوام که بعد بریم تو گروه و در موردش با هم صحبت بکنیم، ولی قبلش می‌خوام یه نگاهی بکنیم به اون تصویر 20 سال آینده‌ای که دیدیم تو تمرین قبل. ما رفتیم، مرسی که دارین کامنت می‌نویسید، من همینجوری دارم می‌بینم همزمان که دارید می‌نویسید رو. ما رفتیم به 20 سال آینده، یه سری چیزا هست که عمیقاً برای فرزندمون می‌خوایم، آرزو داریم، واقعا دلمون میخواد که بچه‌مون اینجور آدمی بشه وقتی که بزرگ شد، مستقل باشه، نمیدونم شاد باشه، راضی باشه. برای تک تک اونا
ناظر داریم که ببینیم چی قرار اتفاق بیفته، میدونیم مثل چی میمونه. من بگم که ببین من 20 سال آینده میخوام یه خونه 5 طبقه داشته باشم، آیا من مثلا یک ماه مونده به 20 سال آینده تونم برم بگم که خیلی خب من الان یه خونه 20 طبقه 5 طبقه میخوام، دینگ خونه آماده است؟ این اتفاق نمیفته. من خشتای خونه رو باید ببینم از کجا میارم، آجراش از کجاست، ملاتش از کجاست، چی رو میخوام بذارم چی رو میخوام نگاه بکنیم. ما ایم الان همین الان تو همین ثانیه‌ای که اینجا هستیم برای بچه هامون، تو موضوع بچه هامون اومدیم نشستیم اینجا، ما داریم الان آجر میاریم برای خونه، ما داریم ملات میاریم، ما داریم میچینیم یه دونه رو هم دیگه که بسازیم اون تصویر 20 سال آینده ای که آرزوشو داریم برای بچه‌مون اتفاق بیفته. وقتی من اینجوری نگاه میکنم به این موضوع، اون وقت شاید یه جاهایی ببینم دغدغه های ذهن من شاید تو بعضی از چیزا کمرنگتر یه چیزایی بشه یا یه چیزایی پررنگتر بشه. شاید نگرانی عمیق من از این که امروز مثلا از 10 قاشقی که بعد میخورده مثلا 4 تاشو نخورده، شاید یه ذره معتوب بشه، به این حال خیلی فوق العاده است که اون نگرانی ها رو من ببینم و براش قدم بردارم. ولی مادامی که براش قدمی برنمیدارم و فقط تو ذهن من میمونه و یه جایی رو اشغال میکنه، لازمه هی برم تو اون 20 سال آینده بگم اوکی الان غذا 4 قاشق کمتر خورد، من چه بچه‌ای میخواستم، من الان آجرای اون خونه رو بیارم، الان میخوام چیکار کنم. از اونجا که میرم 20 سال آینده که نگاه میکنم، مثلا 5 سال بیام عقب‌ترش 15 سال دیگه من باید چیکار کرده باشم تا اون موقع، 10 سال دیگه من باید چیکار کرده باشم، 5 سال دیگه باید چیکار کرده باشم، و همینطوری که میام عقب میرسیم به امروز. و برای من از اونجایی میگم که این تمرین نوشتن تصویر 20 سال آینده خیلی فوق‌العاده‌ای داشته، که اتفاقی که افتاده اینه که همیشه این رو زنده نگه میداره برای من. و خیلی وقتا تو چالش هایی که من باهاش تو فضای ارتباطی با بچه ها مواجهم، یه جایی توی فضایی برای من ایجاد میکنه و حاضر میکنه که خب این چیزی که من فکر میکنم خیلی ناجور و داغونه و الان بعضی وقتا احساس میکنم وای بدبخت شدم، اینم یه چیز کوچیکیه و من اون تصویر 20 سال آینده رو که میبینم، اون چیزی که میخوام برای بچه‌م الان اینجا وایستادم براش. دوست دارم که الان با این فضا، با این گفتگوها، با چیزایی که دیدیم و دوست دارم در موردش هر کدومتون صحبت بکنین، خیلی کوتاه در حد اینکه فقط بگین چه تصویری رو میبینین، تو فضای ذهن خودتون چیا داشتین و چی از این تمرین براتون باز شد، و دوست دارین در میون بذارین بگین تو گروه ها. وارد گروه های 8 تا 10 نفره میشین و هر کدومتون 1 دقیقه فرصت دارین برای اینکه گفتگوتون رو مدیریت بکنین و اون چیزی که میخواین. حالا همینطور که الان دوستان صداشون رو باز کردن و گفتگو کردن، فکر نمی‌کنم به 1 دقیقه رسیدین، یعنی خیلی گفتگو قابل مدیریت کردنه. حواس بدین به اینکه گفتگوها رو جوری مدیریت بکنین که به همه افراد تو این تایم محدود اون 1 دقیقه برسه زمان و همه بتونن فرصت گفتگو رو پیدا بکنن. اما قبل رفتن تو دوره میخوام یه چیز دیگه ای رو هم ازتون درخواست بکنم و اون یک تمرین از همون جنس تمرین های ظرفیت سازه. میخوام از امروز شروع بکنیم و به عنوان یه تمرین اصلی دوره بردارید برای خودتون. تمرین چی؟ تمرین شنیدن ناب و خالص. همدیگر رو چطور بشنویم وقتی میدیم توی گروه؟ میخوام ازتون دعوت کنم وقتی رفتیم تو گروه، بدون اینکه بخواین نظری بدین، اصلاحی بکنین، نقد سازنده‌ای بکنین، تاییدی بکنین، تکذیبی بکنین، فقط بشنوید و تمرین کنید و ببینید، مشاهده کنید تو فضای خودتون که فقط شنیدن چجوری است، چجوری میشه، چجوری میشه که فقط شنید و چیزی هم نگفت. این یکی از تمرین هاییه و من تو این تمرین میخوام فقط به طرف واقعا بگم ببین من به تو گوش میکنم، در واقع دارم چی کار میکنم، در واقع دارم به گوش کردن خودم گوش میکنم، دارم برای خودم کشف میکنم که من چجور شنونده ایم و این فوق العاده کار میکنه تو فضای والدگری. برای خودتون کشف کنید شما چه جور شنونده ای هستین تو فضای ارتباطیتون با آدم های دیگه و تو فضای ارتباطیتون با بچه های خودتون. حالا از این به بعد میخوایم این تمرین رو برداریم و تو زندگی حتما انجامش بدیم که حالا تا ادامه دوره و در آخر دوره هم بگیم. میریم توی دو توی اتاق ها خانم در باقیان آماده هستیم برای رفتن تو اتاق ها. درخواستم ازتون اینه که خیلی متشکرم برای اینکه برای اینکه کارایی کامل رو داشته باشه میتونین تصویرهاتون رو ببندین که موقع ورود به اتاق راحت وارد اتاق بشین و اونجا دوباره حتما تصویرات رو باز بکنین و با هم در ارتباط بشین. بریم تا 12 دقیقه دیگه.
خب خوش باز اومدین. چطور بود تجربه گروه؟ کی کیف کرد از ارتباط گرفتن با شرکت کننده های دیگه؟ دست تکون بدین ببینمتون. مرسی مرسی، خیلی ممنون، متشکرم. و حالا این یه دستگرمی بود دیگه، از این به بعد یه عالمه از این فرصت ها خواهیم داشت، هم تو نشست ها خیلی جدی و هم تو دوره خودمون هم تو بخش های دیگه هم این فرصت رو خواهیم داشت. مرسی از اینکه ریز هند کردین، ممنونم، گرفتم. خیلی کوتاه دوست دارم که از یکی دو نفرتون نه درباره این تمرینی که رفتین که حالا قبلش هم گفتگو کردیم و بعدش هم شما هم با هم گفتگو کردین، ولی درباره تجربتون از این جوری شنیدن، تمرین شنیدنی که داشتین، دوست دارم از یک دو نفرتون بشنوم چی بود براتون، چیزی بود که دیدین تو شنونده بودن خودتون، نگاه کردین دیدین ها پس من اینجور شنونده ایم، یا هر چیزی که براتون توی این فضا باز شد و مشتاقم که ازتون بشنوم. خانم مریم رمضانی بفرمایید.
سلام، عرض میکنم خدمت شما خانم محسنی عزیز و همه دوستان. راستش واسه منی که از وقتی مادر شدم و اون چند ماه سخت اول رو گذروندم، افتادیم تو تنهایی کرونا، خیلی هم صحبتی با مامانای دیگه غنیمت بزرگیه، چون واقعا خیلی کم بودن اطرافم که بخوام تجربه ها رو از کسی بشنوم. شنیده بیشترش اینستاگرام گشتیم دنبال مامانا پیدا کردیم که بخوایم بخونیم. خیلی برام تجربه خوب و قشنگی بود شنیدن و لمس کردن تجربه ها و دغدغه های متفاوت، با توجه به اینکه شاید دغدغه، با اینکه ارزش های آدم ها با هم متفاوته، شاید دغدغه یه آدم برای من اصلا دغدغه نمشه، ولی اینکه میشنوم سعی میکنم. آره خیلی تمرین خوبی بود، واقعا سعی کردم شنونده باشم و خیلی قدردانتونم.
خیلی متشکرم، ممنون. آقای گلصفت من شما رو میشنویم.
سلام، صدای من رو دارید؟
بله صدای شما رو داریم.
خیلی تمرین زیبی بود، به خاطر که ما توی ادانه بشنویم بدون نقد، بدون اصلاح، فقط بشنویم، این خیلی زیبا بود و باعث شد که من بفهمم چقدر اشتراک وجود داره بین مادرها و پدرها توی دغدغه هاشون. و من صحبتایی که توی این گروه کردم و از دو سه تا از خواهرها استفاده کردم، خیلی جالب بود که اشتراک داشتن و من همونا رو دوباره مطرح کردم. و اون که گفتید که من چجور شنونده ایم، من سعی کرده بودم شنونده خوبی باشم ولی باید خیلی هنوز روی خودم کار کنم. خیلی ممنون از تمرینای فوق‌العاده‌تون، فقط وقتش یکم کم بود که انشالله بیشتر باشه بعدا.
خیلی متشکرم، حتما انشالله. ممنون از دوستانی که مشارکت کردن و دوستانی هم که ریز هند کردن، خیلی خیلی ممنونم از مشارکتتون. میخوام اینو به عنوان یه تمرین برداریم از همین جای دوره به بعد تا آخر دوره و انشالله تا بعد از اون، هر هفته هر روز این تمرین رو اینجوری برداریم اصلا که حداقل روزی یه بار یه نفر رو اینجوری بشنویم، حداقل روزی یک بار و اینجوری میشنویم، به طوری که حالی که داریم تو شنیدن خودمون حضور بیاریم. من چه جور شنونده ای هم، گوش کنیم به گوش کردن خودمون. و فوق العاده است این تمرین، مطمئنم و بهتون قول میدم که خیلی چیز خوبی رو باش تجربه میکنیم. و در ادامه خانم شوبری در خدمتیم.
بسیار عالی. بریم بپردازیم به مرکز فیزیکی پیام که مغزه. مغز ما مرکز پیامه. چه شکلی مغز پیام رو از بیرون دریافت میکنه؟ فرقی هم نداره مدل دریافتش برای ما یا بچه هامون. ما از چه طریق با دنیا در ارتباطیم؟ حواس. میبینیم، میشنویم، لمس میکنیم، بو میکنیم. مغز ما یه سری سیگنال حسی از محیط دریافت میکنه. بعد این سیگنال های حسی رو میاد به صورت پیام ذخیره میکنه. بعد هر چند تا از اینا رو به صورت خاطره ذخیره میکنه. خب بین اینا ارتباط برقرار میکنه یواش یواش و با تنوعی از سیگنالایی که دریافت میکنه، تنوعی از خاطرات و به طب تنوعی از پیامهایی که تو مغز ما ذخیره شده از بچگیمون. این اتفاق الان برای بچه‌مون هم داره میفته. بعد اینا میان یه سری پیوندهایی توی مغز ما شکل میدن، میشن لنز ما برای دیدن دنیا، چارچوب ما برای ساختن تعاملاتمون. یعنی چی؟ یعنی دفعه بعد که من یه چیزی مشابه این که الان دیدم، یه بچه خیلی کوچولو رو تصور کنین، اولین باری که مثلا با این لیوان شیشه‌ای مواجه میشه، اولین باریه که سیگنال حسی داره با این ازش دریافت میکنه، دفعه بعد خاطره رو بازیابی میکنه. بعد بر اساس خاطره‌ای که از قبل داره و پیامی که از قبل گرفته، الان با این موضوع مواجه میشه. این میشه الگوی پیوندهای نورونی که در ذهن ما هست و میشه مدلی که ما با دنیا ارتباط برقرار میکنیم، روابطمون رو شکل میدیم و میشه الگوی ارتباطی ما. در واقع هر پیامی که توسط سیگنال حسی ما دریافت میکنیم دو بخش داره، یه شدت داره، یه محتوا داره. مثلا فرض بگید من الان میبینم مثلا زهرای من که کوچیکمه داره تو اتاق بازی میکنه، بعد یهویی میاد موی مثلا خواهرشو میکشه. من اگه برم اون جلو میگم زهرا جان، خب این دوتا یک محتواست با دوتا شدت. خب پس من یه دونه پیام دارم، یه محتوای ثابت دارم استفاده میکنم، ولی با دوتا شدت. شدت پیام اثر میذاره رو مدلی که اون داره ذخیرش میکنه. اون دفعه بعد اگه بیاد دوباره این کارو بکنه، با تفاوتش با کسی که آروم تذکر گرفته فرق داره، دو تا پیام دریافت کردن. و این میشه الگوی تعاملی که ما از بچگی در واقع ساختیم. مغز ما الان مملو و از یک شبکه ارتباطی بسیار بسیار پیچیده است که طی همه سالهای زندگیمون از شدت و محتوای پیام‌هایی که دریافت کردیم تو شکل گرفته. حالا اینو داشته باشین، اینو یه بخشی در نظر بگیریم. پس ما فهمیدیم که چه شکلی پیام دریافت می‌کنیم. از طرفی مغز فرزند ما به واسطه کودکی و کوچکیش یه مدل خاصیه. مدل تعاملمون با دنیا با مدل تعامل ما با دنیا فرق داره. از الان میخوام وارد یه گفتگوی بشم که به ابعاد مختلف مغز کودکمون بپردازیم. من از اولین بخش در واقع رشد مغزی بچه میخوام شروع کنم، اونم در واقع خود رشد یافتگی مغز از جهت فیزیکیه. خب ما وقتی به دنیا میایم، بچه ما وقتی به دنیا میاد، اولین باری که بچه‌مون میبینیم یه موجود کامله، همه چیش کامله، تو پرزای روی ابروهاش و پیشونیش شکل گرفته. تنها ارگانی که هنوز کامل رشد نکرده مغزه. ارگانی که طی سالهای مختلف رشدش تکمیل میشه و امروز به رشدش هم در واقع اشاره خواهیم کرد. من میخوام یه اسلاید براتون بذارم و از روی اسلاید یه بازی رو با هم دیگه شروع کنیم. حدس بزنید که وزن مغز کودک شما در بد به تولد چند گرمه؟ حمیده جان شما اسلاید رو دارین؟
بله.
وزن مغز در بدو تولد حدس میزنید چند گرمه؟ توی چت باکس بنویسید. چقدر؟ حمیده جان شما میتونید برای من از اون چت باکس؟
بله
چت باکس من همینه.
500 گرم، 50 گرم، 400 گرم، 1 کیلو، 200 گرم، 50 گرم، نمیدونم، 100 گرم، 400 و 500 گرم. یه بازه زن.
خیلی خوب، بسیار عالی. من یک لحظه یه درخواستی دارم ازتون. اسلاید من یه هنگ کرده. میشه شما
بله شما استاپ شیر بکنی من الان شیر میکنم حتما.
این کارو کردم یه ذره تو فضای هنگ رفته.
بله بله من الان نشون میدم. خب الان دارین تصویر اسلاید رو؟ دارین خانم شبیلی؟
من ندارم. من ازتون من الان با یه دیوایس دیگه میام.
بله تصویر رو داریم حمیده جان.
وزن مغز در بدو تولد 400 گرم مثلا این رو داریم. من ادامه بدم خواهیم شو بگیریم؟
بله شما ادامه بدیم تا کامپیوتر من
گرفتم. میخوام که حالا گمان زنی کنیم و ببینیم که فکر میکنین وزن مغز کودک 3 ساله چند گرمه به نظرتون؟ دارم میخونم 700 گرم، 120 گرم، 3 کیلو، 1 کیلو و نیم، 500، 1 کیلو، 900، 700، 1200، 800، 1 کیلو، 3 کیلو. مرسی خیلی ممنونم. اسلاید رو فکر میکنم برای منم هنگ کرده سلایدم. آها. وزن مغز کودک در 3 سالگی 1100 گرمه. یعنی وقتی که فرزندمون به دنیا میاد حدوداً دیگه، حالا خیلی نمیتونیم عدد دقیق بگیم، ولی حدوداً وقتی که کودک به دنیا میاد وزن مغزش 400 گرمه و وقتی 3 سالش میشه وزن مغزش 1100 گرمه. یعنی افزایش حدوداً 700 گرمی داره. حالا میخوام که با این چیزی که از این دوتا وزن الان دریافت کردین حس بذارین که وزن مغز بزرگ سال چند گرم میشه. ماها ما به عنوان بزرگ سال یه تکونی به سرتون بدین، یه مزنه دستتون بیاد، به نظرتون الان چند کیلو تو هست؟ وزن مغزتون چقدر فکر میکنین؟ 5 کیلو، 3400، 1500، 2 تا 3 کیلو، 1400، 1500، 2 کیلو و نیم، 1 کیلو و نیم، 2 تا 3. وزن مغز در بزرگسالی 1400 گرم است. دونستن این موضوع میخوام ببینم که توی شما چه احساسی رو ایجاد میکنه، باعث ایجاده چه احساسی میشه. اینو نگاه بکنید، یه حدودی مثلا شبیه سازی کردن مغز نوزاد تقریبا بخواین حساب بکنین قد یه گریپ فروته، مغز بچه 3 ساله تقریبا مثل یک از وزنی مثل آناناسه و مغز بزرگ سال مثل یک کدو تنبل که 1300 تا 1400 گرمه. چی فکر میکنین؟ یه ذره تو چت بنویسین که الان چی براتون حاضر میشه. وحشت، شگفتی، بیشترین فرصت تو کودکی است برای رشد، عذاب وجدان که چه بلایی سر مغز بچه آوردیم، ترس، چه مسئولیت بزرگی داریم، دوران طلایی رشد، نگرانی از خرابکاریام. میگیرم اینجا با دریافت این عددها و این آگاهی که مغز انسان که حالا ما میگیم یه حالا مغز یه چیزیه که ما میخوایم دربارش گفته بکنیم و ولی حالا توی رشدی هم همین فرایند داره طی میشه. میخوام اینو بدونیم که خیلی خیلی بیشتر از این پژوهش که الان ما داریمش که داره روی وزن مغز کار میکنه که انقدر این شگفتی توش هست توی رشدش تو 3 سال اول، خیلی خیلی زیاد پژوهش داریم برای اینکه اثبات کنه مغز ما انعطاف پذیره و انعطاف پذیریش رو حفظ میکنه، تا پایان عمر حفظ میکنه. خیلی بستگی داره که چجوری به کارش بگیری، چجوری ازش استفاده کنی، و اگر که بخوای ازش استفاده کنی میتونه تا آخر عمر انعطاف پذیریش رو حفظ بکنه و همواره جا و فرصت برای تغییر، برای بهبود و برای رشد وجود داره. میخوام که نریم تو اون نقطه عذاب وجدان که وای الان یه سال بچه‌مو از دست دادم، دو سال بچه‌مو از دست دادم. نه اصلا بچه‌م 3 سالش شد. این باری که دوره پرنده شرکت کردم دخترم 3 سالش بود و اینجای دوره من یه لحظه احساس کردم که دیگه من تموم شد، دیگه کار من به عنوان والد تمومه، خراب کردم دیگه. ولی با گفتگویی که شنیدم و بعد هم بیشتر دربارش خوندم تو فضای نوروساینس و حالا تو پژوهش‌های دیگه‌ای که هست، ثابت میکنه که مغز ما انعطاف پذیریش رو همواره حفظ میکنه. و از اون مهمتر، برای اتفاقایی که افتاده تو فضای من و فرزندم، همواره و همواره فرصتی هست میکنیم، نشستیم و این رو مان داریم که توی نشست رو کنیم. فضای ارتباطی من و فرزندم
حمیده جان،
من هستم، من هستم حمیده جان، شما دستگاه بررسی کنید. این فضای در واقع انعطاف پذیری مغز، این گفتگوی ز گهواره تا گور دانش بجوینه که همواره وجود داره این انعطاف پذیری، منتها مدلش و میزانش در سالهای اول خیلی خیلی متفاوته. حالا میخوام بریم تو این گفتگو که چه چیزهایی میتونه کمک کنه که من بهترین فرصت رو برای رشد مغزی بچه‌ام فراهم کنم. کارهای مختلفی ما انجام میدیم، از صبح که بیدار میشیم با بچه‌مون حرف میزنیم، آواز میخونیم، بازی میکنیم، غذا میخوریم، بیرون میریم، گردش میریم. حالا بسته به شرایط الان که بیشتر داخل خونه هستیم، کارهای داخل خونه انجام میدیم. هر کدوم از اینا یه جنبه‌ای داره که اون جنبه کمک میکنه به بهترین بهره برداری از این انعطاف پذیری مغز. مغز یک کودک در سالهای اولیه کودکی در هر ثانیه حدود 700 تا پیوند جدید برقرار میشه توش. ما یه سری نورون مغزی داریم. نورون‌های مغزی در واقع بینشون سیناپس برقرار میشه و سیناپس در اثر تجربه هایی که از محیط بچه‌ها دریافت میکنن. دو تا فضا وجود داره موقع در مرتبط با رشد مغز، فضای ژن‌ها و فضای تجربه های محیطی. خیلی وقتا میشتریم که اینا ژنتیکی اینطوری هست، ولی میخوام بهتون بگم ژن‌ها در رشد مغز یک انسان مؤثرن، ولی نقش سیمکشی اولیه رو دارن ژن‌ها. خیلی خیلی پررنگ‌تر از ژن‌ها تجربه هایی که ما برای بچه‌مون فراهم میکنیم. ما نقش ژن‌ها رو نادیده نمیگیریم، مؤثرن ولی سیمکشی اولیه‌ان. اما خیلی خیلی پررنگ‌تر از اون همون چیزایی هم که بچه با سیگنال‌های حسی از محیط دریافت میکنه. پس دست ماست اینکه ما چطوری بپردازیم به این ارگان انعطاف پذیر و کمک کنیم به رشدش. دست ماست. اصلا هم نگران نباشیم اگه وای الان من یه عالم از این فرصت از دست دادم. این ارگان انعطاف پذیر همواره انعطاف پذیره، فقط مدت زمانی که یه یادگیری هایی از جنس‌های مختلف براش اتفاق میفته با بزرگ شدن خب کمتر میشه، تا دوباره تو سنین نوجوانی که بخشی از انعطاف پذیریش مثل دوران کودکی میشه بخشش. حالا میخوام بریم ببینیم که از چه طریق شما چه کارهایی میکنید. اگر که بخواییم بگیم ما یک کارهایی رو از صبح که بیدار میشیم با بچه‌مون میتونیم انجام بدیم که کمک کنه به رشد مغزی بچه، اگر بپذیریم که مغز یک کودک در خلال ارتباط با ماست که رشد میکنه. من یه عالمه پژوهش های عصب شناختی هست که میتونم بهتون نشون بدم که میتونید حالا برین جستجو کنید یا توی منابع در واقع تحقیقات عصب شناختی ببینید که این منابع نشون میدن که اگر ما از تمام تجربه هایی که کودک میتونه داشته باشه تعامل رو حس کنید چه اتفاقی برای بچه میفته. مغز یک کودک در خلال تعامل که رشد میکنه. میخوام هر کدوممون الان بیان بگیم که ما چه کارهای تعاملی رو انجام میدیم برای اینکه کمک کنیم به رشد مغز بچه‌مون. هر کسی یه دونه رو مثال بزنه، توی چت باکس بنویسید و ما پیوند نورونی بین دوتا نورون رو براتون متصل میکنیم. من شروع میکنم. من زیاد برای دخترم آواز میخونم. این آواز میشه یه پیوند نورونی بین این دوتا نورون رنگی که ما اینجا براتون کشیدیم. چی کار میکنید؟ کتابخوانی؟ دیگه موسیقی؟ نمایش بازی؟ حرف زدن؟ گردش؟ ادا بازی؟ دیگه چی؟ خاک بازی؟ شعر خوندن؟ آواز خوندن؟ ماشین بازی؟ آشپزی؟ رفتن تو طبیعت؟ آب بازی؟ شوخی؟ وقتی میگید بازی، آها، بازی های حرکتی، دیگه دوخت و دوز، بازی اینترنتی با دوستاش، شنا، آهنگ، فوق‌العاده، لگو، بازی های لمسی، دادبازی، بازی های هیجانی. خانواده های مختلف بازی وجود داره که ما در واقع در طول روز انواع اونا رو تجربه می کنیم. من اسم میبرم از این خانواده ها، فقط میخوام حواس جمع باشه که این دونستن این که این خانواده های مختلف بازی چی رو هستن قراره با ما چی کار کنه. ما یه گروه خانواده بازی های کثیف کاری داریم، آرد بازی، خاک بازی، شن بازی، نمیدونم ماسه بازی، رنگ بازی، بهشون میگن بازی های کثیف کاری، مسی پلیز. اینا یه کاری میکنن برای رشد مغز بچه. اگه من به این آگاه باشم خب فرصتشو فراهم میکنم. یه سری خانواده بازی های حرکتی داریم، همین بپر بپر و بودو بودایی که خیلی وقتا اسمش میشه شیطونی. ما یه سری خانواده بازی های نمایشی داریم، بازی های رول پلی، خاله بازی، حیوان بازی، معلم بازی، ماشین بازی، از اینجور چیزا. ما یه خانواده بازی های ساخت و سازی داریم، حالا لگو به مارکش معروفه، همین که بچه من برم داره چهار تا بالش و پتو رو سر کله هم دیگه میذاره میشه بازی های ساخت و سازی. ما یک گروه دیگه از بازی ها بازی های در واقع فکری هستن، مثل حالا بازی های فکری از نوزادی دیگه وجود داره دیگه، یه سری ها شما خودمون تو خونه ایجاد میکنین، یه سری ها شما میکنه تهیه کنین. بازی های فکری با همین عنوان شناخته میشن. و آخرین و ششمین پازل هره و آخرین و ششمین خانواده بازی کتابخوانی و قصه گویی و شعرخوانی و این هاست. این خانواده های مختلف هر کدوم از اعضای این خانواده یه کاری میکنه برای رشد مغز بچه ما. فقط یه چیزی رو لازمه بهش حواس بدیم. لازم نیست من همش بخوام یه همچی بازی برای بچه فراهم کنم. اون کافیه فقط من مشاهدگر باشم و فرصت بازی رو براش ایجاد کنم. این که اون برمیداره کابینت رو خالی میکنه روزی 45 دفعه، قابلما رو میچنه رو هم، کاسه ها رو روش برمیگردونه، داره ساخت و ساز میکنه. وقتی توش آب میریزه، آرد میریزه، داره تجربه بازی کثیف‌کاری انجام میده. و فقط کافیه من تو فضای چارچوبان به اندازه که هوای مراقبت خودم و اعصاب خودم داشته باشم میتونم بهش فرصت بدم برای اینکه این بازی ها رو انجام بده. میتونیم یه ذره دیگه اسلاید بریم جلو، یه دونه دیگه. یه چیزی که میخوام بهتون بگم دوستان اینه که هر چقدر تجربه هایی که ما با بچه‌مون داریم تکرار شونده باشه، یواش یواش بین این دوتا نورون این اتصال تبدیل میشه به یه ساقه. نه اصلا لزومی نداره از طرف والدین باشه، حتما بچه خودش این کارو میکنه، ولی هر چقدر ما بریم تو فضای تعامل باهاش، اگر اون بخواد با حفظ حریمش میتونه کمک کنه به رشد مغزش. این مغز ترمیم یافته رو یه دقیقه نگاه نکنید، نگاه کنید این خطوط سبز رنگ پر رنگ ترن. میخوام بدونید یه وقت من یه بار یه بازی رو انجام میدم، یه وقت من یه بازی رو تکرار میکنم، توی یه روز خسته نمیشم از هزار بار خوندن یه کتاب واحد. خب اینجوری یک تجربه دائم تکرار میشه. اون وقت بین این دوتا نورون این پیونده مستحکم و مستحکم و مستحکم تر میشه. حالا دیگه میشه یه ساقه مغزی. حالا دیگه به این راحتی ها این پیوند نمیتونه تخریب بشه اگر که من یه رفتاری داشته باشم یا یه آسیبی تو رابطه‌ام بیاد. خب یعنی ممکنه من یه عالمه بوس و بغل و عشق و اینا بینمون رد و بدل بشه، حالا یه دونم از دستم در رفته داد زدم. وقتی قالب ارتباطی ما قالب محبت و ابراز عشقه، اون یه دونه قابل ترمیمه، چیزی که اینجا نوشته شده. پس حواسمون باشه تجربه های تکرار شونده میتونه به این قضیه کمک کنه. از اون طرف هم بچه هایی که تجربه های تلخ تکرار شونده دارن، خب اونم آسیب خیلی ماندگار تری میتونه براشون داشته باشه. بریم با هم دیگه کارتون اینساید اوت رو، خیلی هاتون دیدین احتمالا، بریم یه 6-7 دقیقه از کارتون اینساید اوت رو با هم دیگه ببینیم که بر اساس آخرین مطالعات عصب شناختی تا اون سالی که ساخته شده بود تهیه شده، و جمع‌بندی این گفتگوی 10 دقیقه رو اونجا یه بار دیگه با هم دیگه ببینیم. میتونیم ببینیم الان؟ خانم حسینی متشکرم.
حالا شده به یکی نگاه کنین و از خودتون بپرسین چی تو سرش میگذره؟ من میدونم، یعنی میدونم تو سر رایلی چی میگذره.